با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در حالی که یونس به درون شکم ماهی می رفت، شروع به دعا کردن نمود. انسان زمانی که با اوضاع سخت و دشواری در زندگیش روبرو می شود، به طور طبیعی نزد خدا دعا می کند و این کار را معمولاً فوراً انجام می دهد و یونس نیز چنین نمود. انسان ها در زمان روبرویی با بحران ها دعای آماده را بر زبان نمی آورند. آنان به سرعت به حضور خدا رفته و تقاضای کمک می کنند. یکی از دوستانم که در خدمت خدا فعال است، انگشتان دست راستش در اثر برخورد با یک اره برقی از بین رفته است. در هنگام کار در یک نجاری بزرگ، دستش در آن اره بزرگ گیر کرده و در مدت کوتاه 45 ثانیه انگشتان او قطع می شوند. هرگاه کسی از او می پرسد که چگونه خدا او را به خدمت دعوت نمود، به دست راستش اشاره کرده و آنگاه داستانی را تعریف می کند. زمانی که نوجوانی بود، مبشری به کلیسایی که پدرش یکی از خادمین آنجا بود آمد تا برنامه بشارتی برگزار کند. پدرش از آن مبشر خواست که در ردیف اول سالن بنشیند. در شب اول مراسم پیام‌ها واقعاً با قلب آن نوجوان صحبت کردند. او می‌دانست که آن مبشر به طور مستقیم با او صحبت می‌کند، گرچه این واعظ خودش تشخیص نمی‌داد. پدرش به او گفته بود که در روز دوم نیز باید در ردیف اول سالن کلیسا بنشیند. آن پسر مطمئن بود که اگر یک بار دیگر در آن مراسم شرکت کند، نه تنها عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرد، بلکه حتی زندگیش را تقدیم او میکند تا وارد خدمت خداوند شود. آن جوان احساس میکرد در این زمان خداست که او را دعوت به خدمت میکند. روز دوم صبح به محل کارش رفت. او در یک نجاری بزرگ کار میکرد. در حالی که چوب‌ها را با اره بزرگ می‌برید، ناگهان انگشتان دست راستش با اره بزرگ قطع شدند. تمام این زمان پر از درد و زحمت فقط 45 ثانیه به طول کشیدند. در این 45 ثانیه او نزد خداوند دعا کرد. عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. به خداوند قول داد که به او خدمت کند و اراده او را انجام دهد. و همچنین سخنان زیاد دیگری نیز به او گفت. این دوست من که اکنون واعظ و کشیشی است، عادت دارد بگوید که او در آن مدت 45 ثانیه بسیار بیشتر با خدا صحبت کرده تا در مقایسه با دعاهایی که از آن به بعد در مدت یک ساعت نزد خدا می کند. اجازه دهید بگویم که او آن دعا را فوراً در همان زمانی که بحران و مشکلی برای او به وجود آمده بود انجام داد. این زمان در واقع زمانی است که من و شما دعا می کنیم. در یک زمان اضطراری و سخت برای دعا کردن صبر نمی کنید. به یاد دارم زمانی را که در یک وضعیت هوایی بد و غیر عادی سوار هواپیما بودم. درون هواپیما بودم. من حتی در هوای خوب و معمولی هم علاقه‌ای به پرواز و سفر با هواپیما ندارم و این وضعیت هوایی بد برای بسیاری وحشتناک و نگران کننده بود. در همان لحظه‌ای که تکانهای شدید هواپیما شروع شدند، برای من مانند این به نظر می رسید که هرگز پایان نخواهد یافت و فوراً شروع به دعا کردن نمودم. من نگفتم صبر خواهم کرد تا زمانی که وضعیت هوا بهتر شده و از این طوفان هوایی بیرون بیاییم آنگاه دعا خواهم کرد. من در همان لحظه دعا کردم. مطمئن هستم این همان کاری بود که شما نیز در چنین اوضاع و شرایطی انجام می دهید و همچنین یقین دارم که یونس نیز در آن لحظه سخت و دشوار زندگیش شروع به دعا کردن نمود. پس یونس در زمانی که به درون شکم ماهی بزرگ می رفت دعا کردن را آغاز کرد و هنگامی که در شکم ماهی بود تقریبا به پایان دعایش رسیده بود. فکر میکنم که او سخنان بیشتری از آنچه در این کتاب نوشته شده در این مدت به خداوند گفت و آنچه در اینجا به جا مانده فقط مختصری از دعای او در آن ایام سخت میباشد. بعضی از مفسران بر روی کلمه آنگاه در ابتدای یونس فصل 2:1 تاکید زیاد میکنند. آنگاه یونس در شکم ماهی نزد خداوند خدای خود دعا کرده و گفت. آنها حدس میزنند که معنای این سخن یعنی پس از اینکه یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بوده است آنگاه دعا میکند. منظور از آنچه در اینجا نوشته شده هرگز چنین نیست. یکی از ویژگی‌های زبان عبرانی که متن کتاب یونس با آن زبان نوشته شده این است که تمام شرح یک موضوع را به طور خلاصه ابتدا بیان کرده و سپس دوباره به آن موضوع برگشته و بر روی آن چه مهم است تاکید شود. همین شیوه و سبک نوشتاری را می‌توانیم در ارتباط با شرح خلقت در کتاب پیدایش مشاهده کنیم. ابتدا درباره 6 روز خلقت نوشته شده و آنگاه خدا بازگشته و جزئیاتی را در مورد خلقت انسان بیان می کند و نکات مهمی را در ارتباط با آن اضافه می نماید. تلاش برای ساختن فرضیاتی بر روی کلمه کوچک آنگاه تلاشی بیهوده و اشتباه است. بلکه به سادگی به این معنا است که یونس اکنون داستان و دعایش را به طور جزئی شرح می دهد. او نخواهد گفت که واقعا در شکم ماهی چه اتفاقی افتاد. دعای یونس. در یونس فصل 2:2 می‌خوانیم: به هنگام سختی خداوند را خواندم و او مرا اجابت فرمود. از عالم مرگ فریاد برآوردم و تو ای خداوند به دعای من رسیدی. از عالم مرگ فریاد برآوردم و تو ای خداوند به دعای من رسیدی. دقت کنید، خدا ابتدا دعای یونس را شنید. از عالم مرگ فریاد برآوردم. کلمه عبری که در اینجا با عالم مرگ ترجمه شده، گاهی با کلمه قبر، دنیای مردگان یا همچنین دنیای نادیده ترجمه می شود که همگی به مفهوم دنیایی است که مردگان در آنجا به سر می برند. این کلمه ای است که به هر صورتی به آن نگاه کنید در ارتباط با مرگ است. همیشه به مرگ و مردگان مربوط می باشد و نمی توانید در جای دیگری از آن استفاده کنید. بنابراین تفسیر و برداشت من این است که یونس در واقع میگوید که شکم آن ماهی قبر او بوده است و قبر مکانی برای مردگان است. معمولاً یک انسان زنده را درون قبر نمیگذارند. یونس تشخیص میدهد که درون شکم آن ماهی خواهد مرد و خدا فریاد او را خواهد شنید و او را از مردگان بر خواهد خیزانید. سالها پیش وقتی در دانشگاه الهیات تحصیل می کردم از من خواسته شد که برای مدت کوتاهی در یک کلیسا موعظه کنم. در یکی از مراسم کلیسا بعد از اینکه بشارت دادم از افرادی که می خواستند ایمان بیاورند دعوت کردم که به جلو بیایند. تعدادی از جوانان جلو آمدند و با هم دعا کردیم. پس از پایان مراسم توجه من به جوانی جلب شد که در گوشه ای از سالن کلیسا ایستاده بود و به طرف او رفتم تا با او صحبت کنم. به من گفت دانشجوی یک رشته فنی است و علاقه من می باشد به عیسی مسیح ایمان آورد، ولی مشکلی دارد که نمی تواند آن را حل کند و مانع پذیرش کامل عیسی مسیح برای او می شود. پرسیدم که مشکل او چیست و او جواب داد نمی توانم باور کنم که فردی به مدت 3 روز و 3 شب درون شکم یک ماهی زنده بماند. به او پاسخ دادم چه کسی چنین گفته است؟ با تعجب گفت خب فکر می کردم که کتاب مقدس چنین گفته و از کشیش هایی نیز این سخن را شنیدم و در دانشگاه نیز استادی داریم که این موضوع را مضحک و غیر واقعی می داند. به او جواب دادم کتاب مقدس من نمی گوید که یونس درون شکم ماهی زنده بود. آنگاه فصل 2 در کتاب یونس را باز کردم و گفتم در همان ابتدا یونس به طور آشکار مشخص می کند که شکم ماهی قبر او بود. قبر محلی برای مردگان است. آن جوان گفت منظورتان این است که او مرده بود؟ پس به این معنا است که خدا او را از مردگان برخیزانید؟ به او گفتم که همین طور است و دقیقا این اتفاق افتاده است. او گفت این معجزه بزرگتر از این موضوع است که یونس 3 روز در شکم ماهی زنده ماند. با او موافقت کردم که این کار معجزه بزرگتر بوده است. همانطوری که می توانیم بخوانیم که در مورد افراد دیگری نیز شرح داده شده که چنین تجربیاتی را داشتند. نکته مهم این است که دقت کنیم یونس از درون شکم ماهی، از عالم مرگ، از دنیای مردگان و از قبر که مکانی برای مردگان است، خداوند را صدا زده و فریاد برآورد. یونس احساس کرد که در آنجا خواهد مرد و آنجا قبر او خواهد بود. بایستی توجه داشته باشید که او دعا و آنچه نوشته است را در مدت زمانی که در شکم ماهی بود ننوشت، بلکه بعداً آن اتفاق را شرح داده و نوشته است. متوجه هستم که افرادی می باشند که دیدگاه من در این مورد را نخواهند پذیرفت. وقتی اولین بار در کتاب کوچکی در این رابطه نوشتم، خود را بسیار تنها احساس کردم. ولی بعدها تعدادی از مفسران و نویسندگان معروف نیز با نظر من موافقت کردند و آنگاه افراد زیادی این دیدگاه را در ارتباط با مرگ یونس در شکم ماهی قبول کردند. اگر شما معتقدید که یونس در شکم ماهی زنده بود، با شما بحثی ندارم. خدا مطمئناً میتوانست یونس را در آنجا زنده نگه دارد. اما دوست من، این نوع دیدگاه را آنقدر متعصبانه حفظ نکنید تا مانع ایمان آوردن بسیاری از جوانان نشود که میتوانند از کتاب مقدس دفاع کنند. آن دانشجوی رشته فنی که قبلا تعریف کردم، روزی که استادش در دانشگاه دوباره موضوع یونس را مطرح کرده و شروع به مسخره نمودن کرد، به استادش گفت: چه کسی گفته است که یونس درون شکم ماهی زنده بود؟ استاد گفت: کتاب مقدس چنین میگوید. آن جوان پاسخ داد: در کتاب مقدس چنین چیزی نوشته نشده است. پس از مدتی کتاب مقدسی را یافتند و به کلام خدا نگاه کردند و متوجه شدند در آنجا نمیگوید که یونس درون شکم ماهی زنده بوده است. در اینجا میخواهم نامه ای را با شما در میان بگذارم که به خوبی نشان دهنده دیدگاه و تفسیر عمومی در مورد کتاب یونس میباشد. از شما متشکرم که به نامه من درباره یونس پاسخ دادید. با علاقه به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا گوش می‌دهم. داستان شما در مورد ترستان از پرواز و چگونگی غلبه شما بر آن به یک ایمان زنده معنا می‌دهد. ولی تا آنجایی که به کتاب یونس مربوط است، به نظر من شما برداشت شخصی کرده اید. شما با توضیحاتی که می‌دهید به نکته اشاره می‌کنید که کلام خدا چنین نگفته است. اجازه دهید بگویم این واقعیت که یونس 3 روز در شکم نهنگ زنده بود هرگز مشکلی را در ارتباط با آنچه در انجیل متی فصل 12 آیه 39 الی 40 نوشته شده به وجود نمی آورد. چرا دوباره دقیق تر کتاب مقدس را مطالعه نمی کنید؟ اگر فصل بندی کتاب را که به هر حال در نسخه های قدیمی وجود ندارند در نظر نگیریم، موضوع بهتر فهمیده خواهد شد. یعنی اگر آیات یونس فصل 1 آیه 17 و یونس فصل 2 آیه 1 را از یکدیگر جدا نکنیم، خواهیم دید همان موقع خداوند ماهی بزرگی فرستاد و ماهی یونس را بلعید و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. آنگاه یونس از شکم ماهی نزد خداوند خدای خود دعا کرد و گفت. حدس می‌زنم که یونس در طی این 3 روز در قلب و درونش تفکر بسیار کرده بود. اگر این متن را به شیوه‌ای که شما تفسیر کرده اید بپذیرم، باید قبول کنم که نویسنده کتاب یونس اهمیتی به ترتیب زمان وقوع اتفاقات نداده است. شما گفته اید که معمولاً فرض می شود که یونس زنده بود. خب من فرض نمی کنم، بلکه یقین دارم. اما اگر بخواهید به من بگویید که این فقط یک فرضیه است، من هم می توانم بگویم که شما نیز این فرضیه را دارید که یونس مرده بود و فرضیه شما بیشتر از من بر حدس و گمان استوار است و امیدوارم قبول کنید که فقط فرضیه و برداشت شخصی خود را عنوان کرده اید. سوال من از شما این است: چرا؟ نظرات مطرح شده در این نامه برای من با ارزش است و تشخیص می دهم که دیدگاه عمومی این است که یونس به مدت 3 روز و 3 شب درون شکم ماهی زنده بود و شاید بعضی نیز چنین تصور می کنند که او آخر هفته خوب و راحتی را درون آن ماهی داشت. البته من فکر نمی کنم که او می توانست در آنجا آنچنان راحت بوده باشد. ولی به هر حال می دانم که اکثریت مردم معتقدند که یونس 3 روز و 3 شب را در شکم ماهی به سر برد. در واقع در ایام کودکی در کلاس‌های درس دینی در دفتر نقاشی تصویر یونس را می‌دیدیم که در شکم ماهی پشت یک میز چوبی نشسته است. نمی‌دانم این نظر از کجا آمده بود، ولی این تصویری بود که به ما نشان داده می‌شد که حتی در آن زمان نیز برای من به سادگی قابل پذیرش و درک نبود. اگر شما نیز این دیدگاه را دارید که یونس زنده بود، مانند اکثریت مردم امروز فکر می کنید. حتی اکثریت مفسرین کتاب یونس نیز همین دیدگاه را دارند. و می توانید از اینکه همراه اکثریت هستید خوشحال باشید. البته اکنون می دانید که عده‌ای نیز مانند من دیدگاه دیگری دارند. اما می خواهم به این نکته به دقت و به طور جدی توجه داشته باشیم که سوال اصلی این نیست که آیا خدا قادر بود یونس را در شکم ماهی زنده نگه دارد یا نه. خدا می توانست او را زنده نگه دارد. سوال مهم در واقع این است. آیا خدا او را زنده نگه داشت؟ آیا معجزه واقعی این بود که خدا او را زنده نگه داشته؟ یا اینکه معجزه اصلی در زنده نمودن یونس از مردگان بوده است؟ چون این کتاب رستاخیز عیسی مسیح را به تصویر می کشد، به عقیده من خدا یونس را از مردگان برخیزانید. اگر بعد از اینکه در بهش صحبت کوتاهی با یونس داشته باشیم و از او بشنویم که برای 3 روز و 3 شب درون شکم ماهی زنده بود، آنگاه می توانید نزد من آمده و بگویید دیدی چنین می گفتم؟ و در آنجا من اعتراف خواهم کرد که در اشتباه بودم. ولی قصد ندارم آنطوری که نویسنده نامه گفته بود از فرضیه‌ای دفاع کنم و تعصب داشته باشم. میخواهم بگویم که این افتخار و امتیاز را داشتم که کتاب یونس را در تعدادی دانشگاه‌ها و مدارس معتبر مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم دیدگاهی که مطرح کردم برای جوانان کمکی در باورهایشان بوده است. اگر شما می‌خواهید نظر مخالف را داشته باشید، از دیدگاه من عصبانی و ناراحت نشوید، چون باید بپذیرید که کمک بزرگی برای تعداد زیادی از دانشجویان بوده است. حتی همانطور که گفتم، در ارتباط با آن دانشجوی رشته فنی و تعداد بسیاری از دیگر جوانان، این دیدگاه وسیله‌ای مفید بوده برای اینکه آنها به شناخت نجات بخش عیسی مسیح برسند. سوال مهم همچنین این نیز نمی باشد که آیا یک نفر می تواند در یک ماهی زنده بماند؟ داستانها و شواهد متفاوتی وجود دارند که افرادی توسط ماهیان بزرگ یا نهنگ بلعیده شدند و زنده ماندند. گزارش جالبی در این رابطه وجود دارد. بنابراین بایستی بگویم که اگر شما ایمان دارید که یونس درون شکم ماهی زنده بود، معجزه آنچنان بزرگی نیست. چون افراد دیگری نیست تا کنون چنین تجربه ای را داشتند. سالها پیش خانمی که یک معلم برجسته کتاب مقدس بود، نسخه از کتابش به عنوان کتاب مقدس برای امروز را به من هدیه کرد. دیدگاه او همان دیدگاه قدیمی بود که یونس درون شکم ماهی زنده بود و میخواست مرا متوجه سازد که این یک واقعیت بود که یونس میتوانست درون شکم ماهی زنده بماند. و به نظر او من واقعاً بد متوجه شده بودم. با این وجود می‌خواهم سوالی را که این خانم در کتابش در مورد امکان بلعیده شدن یک انسان توسط ماهیان بزرگ و زنده ماندن آن شخص بیان کرده مطرح نمایم. مسائل متفاوتی وجود دارند و چندین نمونه از این مسائل‌ها را خواهم گفت که آن خانم در کتابش مطرح نموده است. 2 حیوان بزرگ دریایی شناخته شده وجود دارند که هر یک امکان دارد یونس را بلعیده باشد. نهنگ و یک نوع کوسه بسیار بزرگ سفید رنگ. هیچ یک از آنان دندانهای تیزی ندارند. آنها به این روش جالب تغذیه می کنند که دهان بزرگ خود را باز کرده و با سرعت زیاد در آب حرکت کرده و هرچه در آب باشد را می بلند. مدتی پیش نهنگ بزرگی صید شد که دهان او آنقدر بزرگ بود که می توانست به راحتی یک اسب را ببلعد. شکم این نهنگ چندین بخش است که در هر قسمت چند نفر می توانند به راحتی جای بگیرند. حتی فضای مناسبی در قسمت سر این نوع نهنگ ها وجود دارند که پر از هوا است و از مسیر آنجا هنگامی که موجودی به درون شکم او وارد می شود که باعث ناراحتی او شده و قابل هضم نیست، از طریق این مجرای بزرگ به خارج پرتاب می شود. در چنین وضعیتی نهنگ به نزدیکی ساحل آمده و آن موجود مزاحم را از این طریق به بیرون پرتاب می کند. این همان اتفاقی بود که برای یونس اتفاق افتاد. مدتی پیش در گزارش یک روزنامه ساحلی نوشته شده بود که سگی که از کشتی در آب افتاده بود، 6 روز بعد در سر نهنگی که شکار شده بود زنده یافت شد در حالی که سر و صدا می کرد. در خبر دیگری آمده است که نهنگی شکار شده بود که در شکمش کوسه کوچکتری بوده است که آشکار بود در زمانی که هنوز در شکم نهنگ زنده بوده به ماهی‌های دیگر درون شکم نهنگ حمله کرده بود. محققان و زیستشناسانی که در مورد زندگی نهنگ‌ها و کوسه‌های سفید تحقیق کرده اند به این نتیجه رسیدند که در قسمت سر یک کوسه سفید فضای کافی برای قد بلندترین انسان وجود دارد. نمونه ای از کوسه‌های سفید بزرگ هستند که می توانند در آن قسمت از بدن خود اسب، گاو یا بقیه حیوانات بزرگ دریایی را جای دهند. این مدارک و شواهد نشان می‌دهند این امکان به راحتی وجود داشت که یونس توسط یک نهنگ یا یک کوسه سفید بزرگ بلعیده شده باشد. ولی سوال این است که آیا تاکنون هیچ انسان دیگری غیر از یونس به همین صورت بلعیده شده و زنده مانده‌اند؟ در اینجا به 2 نمونه در این رابطه توجه بفرمایید. مدتی پیش در جنوب آمریکا در اثر یک طوفان دریایی یکی از کارکنان یک کشتی به دریا می‌افتاد. پس از 2 روز که آن فرد ناپدید شده بود، ملوانان آن کشتی نهنگی را صید می‌کنند و پس از باز کردن شکم آن نهنگ با تعجب همکار خود را در آنجا می‌بینند که زنده ولی بیهوش می‌باشد. آن شخص سپس سلامتی خود را بازیافت بدون اینکه با مشکل جانبی روبرو شود. نمونه دیگر در مورد ملوانی است که هنگام صید یک کوسه سفید بزرگ در آب افتاد و آن کوسه او را بلعیده بود. 48 ساعت بعد کارکنان آن کشتی صید کوسه توانستند آن کوسه را صید کنند و وقتی شکم کوسه را باز کردند، با شگفتی همکار خود را یافتند که هنوز زنده ولی بیهوش در درون شکم آن کوسه بود. او را به سرعت به بیمارستان رساندند و پس از چند ساعت آن مرد دوباره سلامتی خود را به دست آورد و از بیمارستان مرخص شد. می توان این نوع افراد را به عنوان یونس های زمان حاضر معرفی نمود. اگر این اشخاص توانسته بودند برای مدتی درون شکم این ماهیان بزرگ زنده بمانند، چرا یک پیامبر خدا نباید توانسته باشد تحت حمایت و محافظت مستقیم خدا مدتی را درون شکم یک ماهی بزرگ به سر ببرد؟ بنابراین چرا بایستی به کلام خدا شک داشته باشیم؟